استان‌های اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به روی آنتن رفت. وی گفت انجمن‌های هنرهای نمایشی بازوهای اجرایی دولت هستند. رابعه نخستین زن شاعر فارسی زبان. نازنین خلیلی پور عضو مرکز دایره المعارف جهان اسلام در رابطه با نقش بانوان در رشد زبان فارسی در برنامه‌ای از پارسی تا فارسی مطرح کرد نخستین شاعر زن زبان فارسی رابعه بوده که پدر او والی بلخ بود. محمد مهدی حبیبی عضو جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک فضای مجازی را یک رسانه نوین دانست و در برنامه انعکاس تاکید کرد فضای مجازی یک ساحت جدید از زندگی است که رسانه بخشی از آن می باشد. بازیگر ششدانگ باید آگاهی کافی داشته باشد. حوزه صلاحیت ضابطان نظامی بسیار کمتر از ضابطان دادگستری است. ساعت خود را با یار مهربان تنظیم کنیم. ذخیره سازی ابری در بلند مدت به صرفه تر است. مردم را با شعر آشتی می دهیم. اینها بخشی از خبرهای امروز سایت رادیو گفتگو بود. شما مخاطبان محترم هم می توانید برای اینکه در جریان مشروع این خبرها و مابقی اخبار رادیو گفتگو قرار بگیرید به سایت ما به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید. منتظر دریافت نظرات شما هم هستیم. سید فاطمه شعار، صبح و گفتگو، رادیو گفتگو.
اینجا رادیو گفتگوست، مجله صبحگاهی صبح و با گفتگو، در حالی که یک دقیقه از ساعت 8 گذشته، 1:30 از ساعت 8 گذشته، همچنان با این مجله صبحگاهی همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم. ممنون که پیام میدید به سامانه پیام کوتاه ما 301035. تو اثناء گفتگوی من با آقای نوروز مقدم، رئیس محترم اتحادیه صنف نانوایان تهران، پیامکای مختلف از شما به ما رسید که بخشش طنز بود که میگفتید نونای بربری گرد شده قد یه بشقاب میوه خوری، و حالا به حال شوخی و جدی میگن، شوخی هم که میگیم یه پای تو واقعیت داری که در قالب شوخی مطرح میشه دیگه، همه اینا هست، اما واقع مثلا اینه که حمایت از مصرف کننده، اگر حمایت از تولید کننده نباشه قطعا حمایت از مصرف کننده نخواهد بود. یعنی هر دو رو باید ببینیم. ما یه مشکلی تو قانون حمایت از مصرف کننده داریم که این مشکل اصلا ریشه‌ای و کلیدی است، باید مجلس ورود کنه حلش کنه. شما هم به عنوان مصرف کننده اگر شکایت بکنید یه حقتون تضییع بشه، فروشنده یا اون محل عرضه اون کالا و محصول تولیدی جریمه میشه، جریمه به حساب دولت ریخته میشه. شما شکایت میکنید اما جریمه به حساب دولت. این اصلا نقض آشکار حقوق مصرف کننده است. اصلا حقوقی نداره مصرف کننده بر اساس این قانونی که من دارم عرض میکنم. پس این یک ایراد ساختاری و ریشه‌ای که باید مجلس روش ورود کنه. این یه مسئله. مسئله دیگه این که خب درست میگن اگر مثلا واقعا 4 تا واحد 5 تا واحد تعطیل شن، مثلا 1000 واحد یه دفعه 200 واحد تعطیل کنن، تولید نان کاهش پیدا میکنه. بالاخره یه وقت میبینی شما روزی 100,000 تا نون تولید میکنید، یه هزینه داره. وقتی روزی 10,000 تا تولید میکنید، این هزینه سربار رو اون 10,000 تا میاد دیگه. بنابراین نون ارزون نمیشه با تعطیل کردن بعضی از نونوایی ها. به همین خاطر نکاتی که آقای نوروز مقدم گفتن نکات درستی بود و قیمت نان با این شکل منطقی پیدا میکنه. این مکانیزم غلط حمایتی که در هفت دهه گذشته در کشور ما درباره نون بوده، این مکانیزم بایستی درست بود. مثلا سال 61 نون لواش 5,000 بود، یعنی 5 تا یک قرونی میدادی یه نون لواش میگرفتی، 10 تومن میدادی 20 تا نون لواش میگرفتی، تو دو تا دست جا نمیشد نون لواش. الان به اندازه یک ورق آچاره، حالا یه ذره از ورق آچار بزرگتر. اینه دیگه، داستان همینه. این میگه وای بر کم فروشان. این وای بر کم فروشان یه نکته اعتقادی هست، اما یه مکانیزم و یه سازوکار منطقی عقلایی قانونی باید پشتش باشه که مردم اون پایبندی اعتقادشون رو حفظ بکنن، وگرنه همین کمفروشی ها اتفاق خواهد افتاد دیگه. چون این کمفروشی اصلا خود سازمان های نظارتی گفتن آقا شونه 600 گرمی تو 510 گرم کن، یعنی خودشون گفتن این کارو انجام بده. پس ما شهروندان وقتی میگیم ایراد رو به کی بگیریم، واقعا به نونوا و رئیس اتحادیه نمیشه این اشکال رو گرفت. اما اینکه ما با این عزیزان صحبت میکنیم و حرفشون رو هم به گوش شما میرسونیم هم به گوش مسئولین، اینه که آقا یه مقدار مسئولین سیاست‌های حمایتیشون رو بیان اصلاح بکنه. نمیشه که تو 70 سال یه روشی رو جلو بری و بگی که نه این روش حالا همینی که هستی که، یعنی همین درسته. بالاخره یه جای آیین مسئولین هم باید بگن بله بالاخره بعد از 70 سال یه آدمی که به دنیا میاد ونگ ونگ میکنه 70 ساله ممکنه دنیا بره. این خب بابا این آدم این همه تغییر میکنه، مکانیزم ما هم باید تغییر کنه دیگه. این هست که بایستی بدونیم چه باید کرد و تغییرش بدیم. به حال خیلی متشکرم که پیام میدید و به موضوعات مختلف واکنششون میدید. اما جناب آقای احمد راستینی حفشجانی از اعضای محترم فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی بود، هستم تو کپتو درس کردم، میخواستیم درباره شفافیت مالی تو ورزش صحبت بکنیم که کجاها خرج میشه. آقای راستینی خدمتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، دمدم خدمت جناب علی و همه ملت عزیز در این صبح دلنگیز، عرض سلام و صبح خیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای سید محمد رسول باختر از کارشناسان و حقوقدانان حوزه ورزش هم روی خط ارتباطی بود هستن. آقای باختر سلام عرض میکنم.
به نام خدا، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترمتون و جناب آقای راستینه.
متشکرم. آقای راستینه، چرا فدراسیون ها حالا به عنوان یک نماینده مجلس که شأن نظارتی تون به عنوان عالی‌ترین دستگاه نظارتی خودش رو باید نشون بده، چرا فدراسیون های ورزشی شفافیت مالی تو خرج کردشون ندارن، در حالی که کمیته ملی المپیک پول هایی که به فدراسیون ها میده رو الان یک دو سالی است که اعلام میکنه که چقدر به چه فدراسیونی داده؟
بله، تشکر میکنم. ببینید، متاسفانه جریان شفافیت بر حرکت ورزش کشور ما حاکم نشده.
خب
همین عدم جریان شفافیت در 10 سال گذشته جریمه های سنگینی را به خاطر نوع قراردادهایی که باشگاه ها با مربیان و ورزشکاران داشتن در کشور تحمیل کرد. رابطه فدراسیون ها با دستگاه ورزش کشور یک رابطه معیوبه. به عبارتی در تمام دنیا فدراسیون ها یک ماهیت و شخصیت واقعی دارند. در کشور ما متاسفانه فدراسیون ها ماهیت واقعی ندارند. به عبارتی رابطه شبه خصوصی و شبه دولتی سبب ایجاد رانت، رابطه های ناسالم و هزینه کرد های غیر متعارف شده. برای اینکه بتونیم این مسئله را حل کنیم، نظام باشگاهداری و تدوین رابطه فدراسیون ها با بخش دولتی باید شفاف و روشن بیان بشه. لذا در طول این 5-6 ماهی که از مجلس گذشت، یکی از خواستهای جدی ما از وزارت ورزش ارائه لایحه نظام باشگاهداری به مجلس شورای اسلامی، برای اینکه رابطه فدراسیون ها با نظام ورزش کاملا مشخص بشه. خب متاسفانه این لایحه هنوز به مجلس ارائه نشده. پیشنویسی از لایحه را ظرف 10 روز گذشته معاون پارلمانی آقای وزیر به ما ارائه دادن، برای اینکه نظرات خودمون رو به اونها انعکاس بدیم. یک تیم کارشناسی بسیار قوی در مجلس و با حضور صاحب نظران و کارشناسان مختلف دانشگاهی در قالب اصل 142 با مجوز کمیسیون فرهنگی که بنده مسئولیت اون تیم را به عهده دارم شکل گرفته و الان بر روی نظام باشگاهداری، ورزش حرفه‌ای، رابطه باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها با دولت کار داره انجام میشه. ما به تمام معنا باید ورزش همگانی را از ورزش حرفه‌ای منفک کنیم.
خب
اصل 3 قانون اساسی تکلیف کرده که ورزش باید در اختیار همگان و رایگان باشه. لذا ما باید ورزش همگانی را به عنوان ضرورت اصلی توجه حاکمیت و دولت در تمام قوانینمون به گونه ای نگاه کنیم که قابل دسترسی همگان باشه و همه بتونن از فرصت و بسترهای فراهم شده بهره مند بشن برای تحرک بدنی. اما ورزش حرفه‌ای و ورزش قهرمانی آیتم های مشخص و شفافی را باید درش تعریف بکنیم. لذا با تفکیک ورزش حرفه‌ای و قهرمانی از بعد ورزش همگانی، یعنی ورزش برای همه که مسئولیت وزارت ورزش و جوانان هست،
بله،
روابط ناسالم و ارتباط‌های رانتی حذف میشه و خود این سبب شفافیت حرکت فدراسیون‌ها در این زمینه خواهد شد.
آقای راستینه، عذرخواهی می‌کنم صحبت شما رو قطع می‌کنم. دور قبل من با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس که صحبت می‌کردم،
بله،
اشاره می‌کردم به مفاسدی که تو حوزه ورزش داره اتفاق می‌افته. بله. مثلا یه باشگاه یه مربی می‌خواد،
بله،
این مربی میفته بین دو تا باشگاه، این قیمت رو بالا میبره، اون یکی قیمت رو بالا میبره، این قیمت رو بالا یعنی یه لفظه میبینه یه مربی مثلا میگه آقا من انقدر میلیارد تومن میگیرم برای ورزش، در حالی که متعارفش مثلا زیر اون مبلغ، مثلا 50 درصد زیر اون مبلغه. به همین خاطر گاهی اوقات برای این هزینه کردها عدم شفافیت اتفاق میفته. الان عددی در حوزه فساد تو زمینه ورزش به دست شما مجلس رسیده که میفرمایید لایحه شفافیت نظام باشگاهداری رو مطرح میکنید؟ رسیده بله، بله. از شما یا خیر؟
بله بله، ببین گزارشاتی که در سنوات گذشته کار شده موجود
عدد
هست.
خب عدد به ما بگید.
نه من اون عدد را چون که عدد متقنی نیست،
خب همون تقریبیشو بگید.
قابل، نه قابل استناد نیست. ببینید چرا الان یه اتفاقی که فرمودید داره میفته، در تمام کشورهای توسعه یافته مربیان رتبه حقیقی دارن و اون رتبه حقیقی مربی است که هزینه و قیمت اون را برای قراردادهای ورزشی مشخص می‌کنه. متأسفانه در کشور ما این رتبه بندی حقیقی وجود نداره.
حتی درست بشه آقای راستینه، ببینید الان ما تو این حوزه عدم شفافیت داریم.
چرا داریم؟ ببینید چون فدراسیون‌های ما کاملاً ماهیت روشن و شفافی در بحث بخش خصوصی و دولتی ندارن.
الان نظام رتبه بندی رو بخوایم راه اندازی بکنیم،
بله،
15
بله،
سال دیگه هم از این عدم شفافیت در نمیاییم.
نه نه نه، ما الان در نظام باشگاهداری همین طرحی که الان داریم کار میکنیم و انشالله من در یک برنامه مفصلی خدمت رو باشم و راجع به بندهای این نظام باشگاهداری با شما صحبت کنم.
بله.
ببینید در اون نظام باشگاهداری اومدیم باشگاه ها رو رتبه بندی کردیم، مربیان را بر اساس معیارهای مشخص رتبه بندی کردیم، هزینه قراردادهای مربیان بر اساس رتبه هاشون کف و سقف دارن.
خب.
و بعد باشگاه ها و میزان تعهدشون به این قراردادها،
بله،
از امتیازات لازم برخوردار میشن و به میزان تخلفشون جرائم و هزینه های مالیاتی برشون تحمیل میشه.
درست.
به عبارت معافیت های مالیاتی و خدمات دولتی متناسب با میزان پایبندی جریان باشگاه ها و فدراسیون ها،
بله،
بر اون رتبه بندی باشگاهی و مربی و بازیکنانی که تعریف میشه،
بله،
مشخص میشه.
شخ.
ما امروز اصلا اساسا این نظامنامه را نداریم، لذا الان مجلس میخواد نظارت بکنه،
نمیدونه به چی نظارت کنه،
اصلا مبنایی وجود نداره آقای راسخ.
بله بله.
و ما باید اساسا اینها را اصلاح کنیم. من انشالله توی برنامه‌ای در خصوص، بله، این بندهای نظام باشگاهداری و ورزش حرفه‌ای با شما و مردم سخن میگم.
زنده باشید.
اون وقت مطمئن باشید این نظام شفافیتی که دغدغه همه ماست،
بله،
با اصلاح زیرساخت‌های قانونی ما انشالله حل خواهد
شد. انشالله. آقای باختر، جامعه باختر، توضیحات آقای راستینه رو شنیدید. این،
بله،
نظام رتبه بندی که آقای راستینه ازش صحبت کردن معتقدید شدنیست که پیاده بشه؟ من یه مثال میزنم. مثلا یه شخصی میره به پیشنهاد دی میشه مدیر عامل یه بانک،
بله،
میگن آقا قانون میگه ماهی مثلا 15 20 میلیون باید شما حقوقتون باشه که رئیس هیئت مدیره بانک فلانید. این آقا میگه آقا من بانک قبلی که مدیر عامل بودم اینقدر میلیارد تومن سرمایه به بانک اضافه کردم، اینقدر درصد میخوام از بانکتون، چون اگر ندید این پول به من این سرمایه نمیارم براتون. صاحبان اون بانک، صاحبان سهامن، میگن اشکال نداره آقا، اینقدر حقوقتون، اینقدر درصد هم از سود مثلا سالانه بانک به شما میپردازیم. قانون باید ورود کنه و بگه که مثلا چرا میشتونه، میشه از هم چیزی. نظام باشگاهداری هم همین. شما به عنوان حقوقدان بگید آقای باختر عزیز که اگه یه مربی بیاد و بگه آقا من تیم شما رو میکنم چه میدونم دست لیگ یک، لیگ فلان، لیگ برتر، اینقدر از شما میخوام، واقعا اگه یه باشگاهی بدونه که این کارو میتونه بکنه بعد آوردش بالا میره، قانونا نباید بکنه به نظر شما اگه یه همچین نظامی طراحی بشه؟
خب طبیعتا در حال حاضر چه نظامی هست برای بعضی مربی و بازیکن ها در واقع در بحث آپشن های قراردادی که دارن.
آها.
حالا آپشن صعود به لیگ بالاتر یا حتی مثلا کسب عنوان قهرمانی توی تمام قراردادهای مربی ها و بازیکن ها در حال حاضر ما داریم.
درسته.
و این در واقع این از قبل اتفاق افتاده و خب. امروز در واقع دارن دسترسی پیدا میکنن.
درسته.
از طرفی هم این آپشن ها باعث میشه که هم بازیکن هم مربی انگیزه داشته باشن برای حالا همه اون آپشنایی که هر چه قهرمانی چه آقای گلی چه بهترین پاسور لیگ شدن یا صعود به دسته بالاتر، لذا و طبیعی هم هست تمام دنیا وجود داره و توی تمام قراردادهای حرفه‌ای اگر که نگاه بکنیم یک قسمتی رو برای اون در نظر گرفتن.
بله بسیار خوب. آقای باختر همراه ما باشید، خواهش میکنم. آقای راستینه،
من جسارتا هم ببخشید آقای راستینه، در مورد فهمشات آقای راستینه من این نکته رو فقط عرض کنم
کوتاه بفهمید، چون آقای راستینه باید به صحنه من به جلسه برسن.
چشم.
من یه سوال دیگه ازشون دارم، کوتاه بفهمید خواهش میکنم.
بله ایشون فهمیدم مشکل با نوع قراردادهایی که منعقد میشه.
خب.
اما ما باید در نظر بگیریم بالای 90 و چند درصد از ما پرونده هایی که ما در فیفا مطرح هم میشه علیه ما بازنده میشیم به خاطر نوع قرارداد یا بحث حقوقی نیست. مشکل ما مشکل تامین مالی در واقع قرارداد هست و مدیران در زمان انعقاد قرارداد در نظر نمیگیرن که یک روزی قرار این دستمزد رو پرداخت بکنن.
یعنی منابع رو نمیبینن براش هزینه میتراشن؟
نه نه، فقط درست. هزینه رو میتراشن و حالا به امید اینکه شاید یه روزی تونستن تامینش کنن.
درست. آقای راستینه.
بله جناب آقای راسته.
جانم بفهم.
من یه نکته فنی عرض بکنم. من تعجب میکنم از جناب آقای باختر. انتظارم این نبود که اشاره بکنن که جریمه هایی که بر علیه ما تحمیل شده به خاطر نوع قرارداد نیست. اساسا یکی از مسائل ما نوع قراردادهای ماست.
بله.
ببینید قراردادهای ویلموتس را با توجه به اتفاقات عجیبی که در این پرونده افتاد و مباحثی که به وجود اومد،
خب.
بنده به صورت خیلی جدی بررسی کردم و اشکالات جدی در قرارداد دیده شد. جالب خدمتون عرض بکنم ما اساساً قرارداد تیپ و مشخصی که در وزارت ورزش و جوانان وجود داشته باشه که همه مکلف باشه از این قرارداد تیپ تبعیت بکنن وجود نداره.
بله.
تو تمام کشورهای توسعه یافته یک قرارداد پایه و تیپی وجود داره که خارج از اون نباید عمل بکنه.
آقای راستینه آخه یک کار حرفه‌ای،
نه تو کشورهای توسعه یافته هم دارن کار حرفه‌ای میکنن آقا جان. شما ببینید تو قرارداد آقای ویدموز وقتی توی بندش میارن که اگر ایشون به تعهداتش عمل نکنه یا خواسته باشه تسویه کنه، استعفا کنه یا فدراسیون کنار بذاره، باید 3 ماه جریمه را حقوق را پرداخت کنه، بعد تو پرانتز میارن و یا یک مبلغ مشخص. خب ببخشید این حقوقدانی که قرارداد را تنظیم میکنه به چه عنوان این مبلغ مشخص را در پرانتز میاره که امروز ما را به خاطر این پرانتز محکوم بکنن؟ من
به همون دلیلی که شما قانون تصویب میکنید توش تفسیر میذارید اونا ما هم کار میکنن دیگه.
نه خب این غلطه میگه، این غلطه. شما تبصره را برای تبیین ماده میارید.
آره، اما تبصره
برای ابهام.
اما تبصره برای دور زدن قانون میشه متاسفانه.
نه تبصره، ببینید تبصره برای شفافیت ماده است.
خب.
نه برای ابهام.
بله.
در حالی که برخی از قراردادهای ما اساساً داخلشون ابهاماتی قرار میدن.
بله.
که ما سوالم اتفاقا اینجاست، چه شبکه دلالی وجود داره که خب. دنبال ابهام آفرینی در قراردادهاست؟
درست.
چه حالا اینا مباحث مبسوطیه.
آراسی همین که 52 تا فدراسیون هزینه کردشون رو شفاف اعلام نمی کنن معلومه توش چه خبره.
بی‌تردید.
اما من یه چیزی برام سواله، یعنی چون فرمودید فنی ابتدای فرماشتون، یه سوال فنی دارم. نمیدونم شما قانون تجارت رو خوندید یا نه آیه
راستینه. بله حالا تا
خود نه منظور اصلاحیش رو نمیگم، قبلی رو.
بله.
چون اصلاحی هنوز ترکیبش روشن نشده.
بله
یا ماده 42 از 42 تا 47 یک کنم از این موادی که من حاضر و ذهن نیستم. بله. اجازه ورود نمیده به اینکه یه نهادی مثل مجلس، نهاد قانونگذاری بیاد تعیین کف و سقف کنه برای فعالیت های خصوصی. این قانون تجارتی رو میگه. اگر یه همچین تری که شما میگید به قانون تبدیل شه و تصویب بشه که حالا انشاءالله خواهد شد، این با قانون تجارت تعارض نداره؟
بله نه، اتفاقا نکته فنی اینه که ببینید حوزه دولتی حق قانونگذاری به این شکل دستوری برای بخش خصوصی نداره. خب
آها.
اما شما وقتی نظام باشگاهداریتون
از یک نظام مشخص در حوزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حاکم میشه.
بله.
و در اون تعرفه‌هایی را تعریف میکنید که اون سرمایه‌گذار، اون هدایت کننده باشگاه‌ها مختاره. اگر اون تعرفه‌ها را رعایت بکنه از معافیت‌ها و خدماتی بهره‌مند میشه که مزایاش برای اون بخش خصوصی به مراتب بیشتره.
همین شفاف شدنش مزایاشو بیشتر میکنه.
بله. 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 بله.
بسیار خوب. بله. اگه نگفته هست بفهمید آقای راستی تو زدی.
من امیدوارم توی فرصت مبسوطی که منو
باشه ما خوشحال میشیم. ما خوشحال میشیم آقای باخت. آقای راستی افشه جانی. آقای براستینی من کمیسیون شما رو نمیدونستم.
من فقط... کمیسیون فرهنگی هم
فرهنگی. اما فراکسیون ورزشی.
نه مسئول کمیته تربیت بدنی کمیسیون فرهنگی.
بسیار خب خیلی هم عالی.
من دخل
آقای راستین چون جلسه دارید ما مصد دوقا نمیشیم. براتون از این
موفق
هست. خدا حافظتون باشه. جناب باختر. جانتون میبلا. عذر میخوام که آقای راستین خب جلسه داشتن بعد میرفتن. الان صحبت شما رو نمیتونیم همزمان که پخش کنیم بشنویدشون. اما من قول به شما میدم که اون چی میفرمایید به استعزار آقای راستین برسونیم حتما. نگفته هست که بفرمایید خیلی کوتاه.
نکته مهم اینجاست، مثال خیلی خوبی زدن جناب راستینه و مثالشون هم درسته. اتفاقا توی اون قرارداد ما با این مشکل مواجه بودیم که حقوقی اظهار نظر نکرده بود، صرفا یه قرارداد تیپی رو دریافت کرده بودن. و خب طبیعی هم هست توی مذاکرات بین المللی، چه فوتبال چه خارج فوتبال، شما یه قرارداد فرم و نمونهتون رو میفرستید، اونها اصلاح میکنن و در نهایت قراردادی امضا میشه. توی اون قرارداد هم من همون روز اولی که بند 5 رو دیدم اتفاقا ماده 5 رو دیدم مشخص بود که ما باید یا کل مبلغ رو باقی مونده دستمزد رو بدیم یا هیچی. فرمایششون درسته ولی فقط برای یکی دو مورد اینجوریه. موارد بسیار زیادی، شاید اگه 10 تا مورد اخیری که ما محکوم شدیم در فیفا رو بشماریم میبینیم که حداقل 8 تاشون فقط برای این بوده که دستمزد پرداخت نشده.
بسیار خب خیلی ممنونم آقای باختر. من فکر میکنم اگر نگاه کارشناسی جناب علی به عنوان یک حقوقدان حوزه ورزش مسائل عزیزان مطرح بشه و طرحی که الان آقای راستینه و دوستانشون در کمیسیون فرهنگی دارن روش کار میکنن اون طرح قنای بیشتری بهش ببخشه، حتم دارم که تعارضات قانونیش هم برطرف خواهد شد. از شما ممنونم آقای سید محمد رسول باختر، کارشناس و حقوقدان محترم حوزه ورزش. براتون از این موفقیت میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه ایشالا. خب حرفهایی هست همچون لیمو شیرین، اگر به هنگام نگوییم تلخ میشود. ما سعی کردیم تا قاش به لیمو میزنیم به دندون بکشیم که تلخ نشه. یک سلامم را اگر پاسخ بگویی میروم لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. علیکم السلام میگم به همه سلام هایی که از ابتدای برنامه در قالب پیام کوتاه برای ما فرستادید و ممنون که صبح و گفتگوی امروز رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
تو را آن گونه میخواهم که زندان زلیخا را، کمک کن آه تو جانا بگیرم دامن ما را، ندارم هیچ امیدی به این دنیای تبعیدی، که من از بد بیابانی گرفتم راه دریا را، دریا را چنان از دیدنت دورم که باور کردم کورم، تو کاری کن بدون تو نبینم صبح فردا را، آمد پشت ردت در خیابان گم شدم، برف آمد یک زمستان گم شدم،
شدم. با کسی بستم، نه در آغوش تو هستم. تو که از دور میبینی تو حل کنی معما را، تمام طول آذر ماه تو را طی میکنم، با فقط پایی غم یک مرد تنها. برف آمد پشت ردت در خیابان گم شدم، برف آمد برف آمد یک زمستان گم شدم.
صبحتون به خیر و شادی خوبان شنونده. زندگی باقیه که با عشق باقیه و بهتره که توی این باغ مشغول دل باشیم تا دل مشغول. غصه ها رو هم میتونیم فراموش بکنیم با یک نگاه مثبت و با یک حس خوب. امیدوارم که روزتون سرشار از شادی باشه و بی غصه.